از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مجد با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژد با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تو با من. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، نام پاکت.
شبتون بخیر هم میهنان عزیزم، تشکر میکنم از اینکه کماکان ما رو همراهی میفرمایید. برنامه هایی که از پخش رادیو سبا تقدیم به شما عزیزان میشه، همدلی و همراهی شما ما رو خیلی خوشحال میکنه، سپاس از همدلیتون. برنامه بعدی که خواهید شنید پشت پرده یه خبر هست که تقدیم به شما عزیزان خواهد شد.
پشت پرده خبر.
عزیزانشون الان زیر آوار هستن، اونم میگن 10 نفر شهید شدن، اما ما ساکت نمیشیم.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن، مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جا نمیزنن.
پشت پرده خبر.
خب درود به شما نازنین، امیدوارم حالت خوب باشه. اینجا پشت پرده خبره، جایی که خبر رو از رو نمیخونیم برات، همینجوری رد شیم بریم، نه خبر رو یه دور میچرخونیم ببینیم پشت مشتش چی قایم شده. امروز میخوایم بریم سراغ یه دستگاه عجیب در فضای مجازی، دستگاه تشخیص وطن پرست و وطن فروش، دستگاهی که حتی آزمایش خونم نمیخواد، سابقه بیماری هم نمیخواد، اصلا هیچی نمیخواد، اتوماتیک میشناسه. کافیه امروز یه جمله بگی که به مزاق صاحب صفحه خوش نیاد، همونجا تموم کارت دیگه، یا حکومتی میشی یا وطن فروش یا سلبریتی بزدل یا قلم امنیتی. جالبتر این که فردا ممکنه همین دستگاه خود صادر کننده برچسب رو هم ببلعه. اجازه بدید یه نمونه کار خدمت شما معرفی کنم. نمونه اول رضا صادقی، خواننده خوب کشورمون، خواننده جنوبی که درباره غیرت و مقاومت مردم جنوب پست و استوری میذاشت. در نتیجه یکی از فعالان فضای مجازی تصمیم گرفت به جای پاسخ به حرفای آقای رضا صادقی از سبیل و ابرو و ماشین آقای رضا صادقی گزارش تهیه کنه. نازنین گوش بدید.
رضا صادقی تو ماشین شاسی بلندش نشسته، سیبیلاش هم تاب داده، ابروهاش هم اینجوری داده بالا، صداش هم کلوف کرده اینجوری کنه: جنوبی جماعت صبوره، جنوبی جماعت پای خاک و وطن که بیاد وسط قصهش فرق میکنه، هر حروم لقمهی که پاشو بذاره تو جنوب عقب پاهاش میمونه.
توجه میکنین رضا صادقی اومده برای دشمن کشور خودش رجز خونده، تهدید کرده، گفت آقا اگه میخوای حمله کنی اینا رو بدون فلان. اون موقع این آقای فارسی زبان شروع کرده به کارشناسی آقای رضا صادقی، هنوز وارد بحث نشده، مدل ماشینش در آورد، میگه ماشین شاسی بلنده، درجه کولر ماشینم مشخص کرد، زاویه ابروی رضا صادقی هم کارشناسی کرد، فقط مونده کارشناس هواشناسی بیاد سر صحنه سرعت باد داخل شاسی بلند رضا صادقی رو اعلام بکنه، خیال همه جمع شه. آقا رضا صادقی یه جمله درباره مردم جنوب و دفاع از خاک کشورش گفته، تو اصلا با حرف رضا صادقی مخالفی؟ که اصلا عجیبه چرا باید مخالف باشی، به فرض اگه با حرفش مخالفی حرفشو نقد کن، اما تو چیکار داری میکنی؟ سیبیلشو تاب داده و زیر کولر نشسته و این نقد سیاسیه. آقا این گزارش چهره نگار، اگه سیبیلش مثلا پایین میداد حرفش مستند میشد، مشکل نداشتی؟ یا اگه بیرون ماشین مثلا حرف میزد زیر کولر نبود؟ بعد اصلا از تو فیلم تو از کجا فهمیدی کولر روشنه؟ اون موقع اصلا هوا کولر نمیخواست؟ یا مثلا اگه تو پراید این حرف رو میزد وطن پرستیش تایید میشد؟ آ این منطقه تو داری؟ ادامه کلیپو بشنویم.
بعدش هم تو هم میخوای دهن آمریکایی‌ها رو کنی، از زیر باد کولر و ماشین شاسی بلندت بیا بیرون، از تو ویلای خوشگلت بیا بیرون، برو تو جنوب تو گرمای بالای 50 درجه دهن آمریکایی ها رو
بوق
بکن. نمیخواد سرات و کلاف کنی و چشات رو جوری کنی و سیبیلات رو تاب بدی. والا تو تو صفت راجب ننه اموپورن که 90 سالش بوده افتاد و مرده پست گذاشتی، بعد راجب اون 40,000 جوونی که کف خیابون کشته شدن یه دونه پست نذاشتی. نمیخواد واسه ما ادای وطن پرستا رو در بیاری. من نمیدونم چرا این سلبریتی ها برای خودشیرینی میخوان ادعای وطن پرستی بکنن، فقط یاد گرفتن فوش بدن به آمریکا و اسرائیل. و وطن پرستی چیزای دیگه هم هست، انتقاد به وضعیت بعد اقتصادی هم هست، انتقاد به بعضی از مسئولین هم هست، خیلی چیزای دیگه هم هستش که شما وجودشو ندارید انتقاد بکنید. انتقاد کردن که فقط فوش دادن به آمریکا نیستش که.
خب اینجا یه چند تا پرونده با هم قاطی شد. من اول یه معذرت خواهی میکنم از عمو پورنگ گرامی به خاطر اینکه مادر ایشون فوت کرده. اینجا یه مقداری این آقا با لحن بدی گفت، حیف واژه آقا، البته چی بگیم دیگه، ننه عمو پورنگ. خب تو یکی بعد از تو اصلا ایراد بگیره، تو خودت ایرانی میدونی، ادب و تربیتت اینه؟ داریوش فرضیه این همه بچهای مردمو تو این سالا خندون، ننه عمو پورنگ اینجوری باید صحبت کنی؟ اصلا ایرانی اینجوری صحبت میکنه؟ تو نمیدونم، تعجب میکنم با چه اعتماد به نفسی اومدی جلو دوربین نشستی واسه مردم نسخه میپیچی. یه ذره برو رو ادب و تربیت خودت اول کار کن عزیزم. اما بریم سراغ مطالبی که گفت. اول گفت چون ماشین خوب داری حق نداری از مقاومت جنوب حرف بزنی، آقای رضا صادقی. بعد گفت چون خودت نرفتی وسط گرمای 50 درجه اصلا درباره دفاع حرف نزن. با این منطق هر کسی درباره آتش نشان‌ها حرف میزنه باید اول بره وسط حریق، به سوز خودش قشنگ بدون چه خبره، بعد بیاد راجع به آتش نشان‌ها حرف بزنه. یا مثلا هر کس از تیم ملی تعریف میکنه باید فرداش لابا دروازه وایسه. خود ایشون الان تو اومدی از وضع اقتصاد انتقاد کردی، من برگردم بهت بگم برو یه ترازنامه بانک مرکزی برده بیار؟ خب اینش منطق؟ و جالب اینجاست یه دفعه میرسه به اینکه چرا برای فلان شخصیت، منظور مادر گرامی عمو پورنگ عزیزمونه، میگه چرا برای فلان در گذشت پست گذاشتی ولی برای یک واقعه سیاسی دیگه پستی نگذاشتی. ببین میشه از سکوت انتخابی سلبریتی ها انتقاد کرد، حرفی توش نیست، خیلی جاهام نقد درستیه، ولی اینکه برای هر آدم معروفی بخوای این شکلی دفتر حضور غیاب اینستاگرامی درست کنی و بگی برای این چرا پست گذاشتی، برای اون چرا نذاشتی، پس حق نداری درباره ایران حرف بزنی، این اسمش نقد نیست. خب آزمون عقیدتیه. تازه تو همون کلیپی هم که مدعی دفاع از مردمه، از یک زن سال خورده مادر عمو پورنگ تحقیرآمیز یاد میکنه. یعنی برای اثبات انسان دوستی اول تو خودت حرمت یک انسان دیگر رو نگه دار. تو حرمت شکنی، حالا اومدی میگی که چرا احترامی برای جوانهای ما در 18 و 19 ده قائل نشد؟ همینم بی اطلاع میگی. و یک نکته روشن دیگه، وطن پرستی فقط فحش دادن به آمریکا نیست. این جمله درسته، انتقاد از اقتصاد، مسئول و ناکارآمدی‌های مربوطه بخشی از مسئولیت اجتماعی، اینم درست. اما همونطور که وطن پرستی فقط شعار ضد آمریکایی نیست، وطن پرستی فقط هم فهرست پست‌های مورد تایید شما نیست. هر چی که تو میگیره بعد بذاره اون میشه وطن پرستی. رضا صادقی رو میشه بابت هر حرف مشخصی نقد کرد، ولی با ادای قیافه و ماشین و ویلای زیبایی داره و اینا حرفش رد نمیشه. شما استدلالش رو نزدی، فقط اومدی سیبیلشو کشیدی. اما شنوندگان عزیز، از خواننده‌ای که به جرم حرف زدن درباره جنوب کشور اینطوری تو اینستاگرام بازجویی میشه، بیایم برسیم به دروازه‌بانی که به جرم پوشیدن پیراهن تیم ملی حکم سیاسیش هم صادر شده. علیرضا بیرانوند.
چرا زمانی که میگن مثلا بیرانوند حکومتیه، زمانی که علی دایی به دیدار رئیس جمهور میرفت حکومتی نبود، زمانی که علی پروین دربار میرفت حکومتی نبود، فقط الان بچه های این تیم ملی شدن حکومتی؟ من برای تیم ملی 2026 به کرات عشق ریختم. میدونی توجیه مردم چیه؟ ایشالله که ببازن، ایشالله که به زمین گرم بخورن و این پولشو میگیره. من فکر میکنم که روا نیست که انقدر بدون سانسور اوریان و لخت به جون همدیگه بیفتیم، به جون نخبه هامون بیفتیم. 10,000 تا کامنتون زیر هست که ما
بوق
فلان 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 فلان. من دیگه واقعا این روزا کم کم دارم به این نتیجه میرسم که گوشیمو بفروشم، اینستاگراممو پاک کنم و برم توی گوشه‌ای، برم شهرستانم زندگی کنم، برم کشاورزی کنم.
شنوندگان عزیز، شما صدای گرشار رضایی رو شنیدید، یکی از خواننده‌های خوب کشورمون که در یکی از برنامه‌های خارج از صدا سیما تو فضای مجازی مصاحبه کرده بود راجع به بیرانوند که هی بهش میگن حکومتی حکومتی. این روزا بعد از اینکه بیرانوند از مهدی مهدوی‌کیا گلایه کرد که چرا تو مکزیک به اردوی تیم ملی سر نزده، بعضی صفحات اجتماعی به جای جواب فوتبالی از همون اول تیتر زدن که فوتبالیست حکومتی. حالا ممکنه حرف بیرانوند یه خورده طلبکارانه بوده باشه، چون مهدی مهدوی‌کیا خودش رفته مکزیک، باشه، حرفی توش نیست. ممکنه نسل قدیم هم حق داشته باشه تیمو نقد کنن، اینا بحث فوتبالیه. اما حکومتی جواب هیچ کدوم نیست، فقط راه میانبریه برای تعطیل کردن بحث. با این حال یک ایراد هم به دفاع گرش رضایی وارده، چون برای اثبات این که بیایم بگیم بیرانوند حکومتی نیست، لازم نیست بپرسیم پس علی دایی حکومتی بود، رفته بود مثلا با بابک زنجانی عکس انداخته بود تخبوق بازی میکرد، عکسش هم تو اینترنت هست، یا مثلا علی دایی رفته بود با حسن روحانی رئیس جمهور عکس گرفته و پیشونی حسن روحانی رو بوسیده عکسش تو اینترنت هست. ببین اگر این معیار غلطه، آقای گرش رضایی با چسبوندنش به یه آدم به اصطلاح محبوب درست نمیشه. دیدار با رئیس جمهور یا بازی برای تیم ملی یا حضور تو تلویزیون به تنهایی نه سند پاکی سیاسی افراد، نه وابستگی اونها به جایی. آدما رو باید با موضع و رفتار مشخصشون سنجید، نه با یک دونه عکس و یک دونه غاب. بله آقای دایی پیش بابک زنجانی هم بوده، ولی حالا اسم آقای دایی رو آوردیم. کلیپ بعدی که میخوام بذارم اینجا دقیقا مثل کمک داور ویدیویی عمل میکنه، نه برای اثبات جرما، برای اینکه نشون بدیم اینکه با چند ثانیه آرشیو میشه برای هر کسی یه پرونده ای ساخت. صحبت‌های خداداد عزیزی درباره علی دایی رو بشنوید. همین چند روزی این صحبت‌ها مطرح شده.
برادر آقای احمدی نژاد، داوود احمدی نژاد تماسی گرفته میشه با آقای علی آبادی که آقا این کاندیداها رو بذارید کنار، آقای قطبی رو بذارید کنار، همین الان اعلام کنید علی دایی سرمربی، یعنی یک لابی و یک رانت از کنار اتفاق میفته.
ببینید این ادعای آقای خداداد عزیزیه، تاکید میکنم ادعاشه. خب از همین یک تیکه که نمیشه حکم تاریخی صادر کرد بگیم بله علی دایی با رانت سرمربی تیم ملی شده. آقای احمدی نژاد مثلا دستور داده علی دایی بشه سرمربی تیم فوتبال. اما همین کلیپ برای بحث امروز ما یه دونه آینه است. ببینید آقای گرشا علی دایی رو مثال میزنه تا بگه رفت و آمد با قدرت مثلا آقای بیرانوند آدم رو خودکار حکومتی نمیکنه. چند ثانیه بعد خداداد یه روایتی میاد که ازش شنیدید. اگر دست همون برچسب زنها بیفته، همین فایل آقای خداداد عزیزی، میتونن از آقای دایی هم انتقاد کنن، بگن به آقای علی دایی از اون حکومتی هاست، وصله به قدرت، حکومتی تر از علی دایی نیست. خیر آقا، حکومتی غیر حکومتی نداریم که، فوتبالیست تیم ملی کشورشون بودن، تو کشورشون دارن توپ میزنن. چرا دو قطبی درست میکنید بین علی دایی رو علیرضا بیرانوند؟ که چی؟ از این خوشتون نمیاد به اون میپرید، از اون خوشتون نمیاد به این میپرید. کار درستی نیست. نتیجه چیه؟ اینکه علی دایی حکومتیه. میخواهید بگید علی دایی حکومتیه دیگه ها. پیشونی حسن روحانی رو بوسیده، با بابک زنجانی تخوق بازی کرده. اینجا مثلا آقای احمدی نژاد دستور داده سرمربی تیم ملی بشه. نه، نتیجه اینه که روش شما خرابه. اینجور که شما نگاه میکنید، هیچ کی دیگه از دستگاه سالم بیرون نمیاد. همه فاسدن، همه رانتین، همه پارتی بازی میکنن. از آقای دایی بگیر تا علیرضا بیرانوند. برچسب حکومتی تو فضای مجازی شبیه کارت زرد داوری نیست که خطای مشخص داشته باشه، بیشتر شبیه توپ پلاستیکی کوچه است. هر کی با صاحب توپ دعوا کنه انگار مثلا بازی تموم میشه، توپو جمع میکنه میبره. حالا از اینم عبور کنیم، بریم سراغ کسی که سالها داور فوتبال تلویزیونی بود، عادل فردوسی پور. ببینیم پرونده آقای فردوسی پور چطوریه. صحبت‌های آقای جهانگیر کوثری از همکارای سابق آقای فردوسی پور درباره ایشون رو میشنوید.
یعنی وسط پشت عادل هستن، یعنی دقیق، خیلی قوی، حتی ما رو حذف کرد. یعنی برنامه‌ی ما بقیه کسی نمون، فقط شبکه 3 چون ایشون شد مسئول ورزش همه شبکه‌ها، حالا هر چند تا داشت شد مسئول همه، رئیس ورزش 3 هم بود، 3 مال خودش بود عادل، و طبیعی بود که میداد به اونو. خب ما برنامه‌مون هنوز جون رقابت داشت، یعنی برنامه شبکه 2 خوب شد بود، ما مستقیم چون من میشناختم این مربی ها و فوتبالیست ها رو، تو آزادی بهشون گفتم امشب بیان برنامه ما. امشب یعنی خیلی، مثلا یک شب دایی و خدا با هم آوردن تو برنامه. خب این برنامه گرفت اونجا، فردا آقای پرمدی گفت شما دیگه نمیخواد برنامه فوتبال برین، ما اینجا میریم، شما برین آموزشگاه رو بگیرین. از چیزا
توجه کردی؟ جهانگیر کوثری داره از رقابت دو تا برنامه صحبت میکنه، میگه ما با عادل داشتیم رقابت میکردیم، و در ادامه میگه این حمایت مدیریتی اصغر پورمحمدی بود که از برنامه 90 حمایت کرد، عادل کشید بالا. اصغر پورمحمدی بچه محل عادل فردوسی پور بود، کرمانی بودن جفتشون، بچه رفسنجان بود، مدیر صدا سیماست، عادل میکشه میاره تو صدا سیما با خودش. خب این روایت میتونه درباره تبعیض مدیریتی باشه، رفاقت سازمانی باشه، یا حتی انحصار رسانه‌ای محل سوال باشه. خیلی هم خوب سوال کنید. اما حالا ببینید این یه کلیپیه که مخالف این آدم دیگه، یعنی داره میگه که عادل فردوسی پور هم با رانت و پارتی بازی اومد، حمایت کردن ازش، برنامه شد 90. همین کلیپو اپوزیسیون ایران، سلطنت طلبا به دستشون رسید، بیا ببین چه چیزهایی راجع به فردوسی پور گفتن. که بله، عادل فردوسی پور از اون حکومتی هاست آقا وصل به آخبوق. اصلا بیا ببین چه جوری این شد عادل فردوسی پور. خب اینم از عادل فردوسی پور.
در عمر 17 ساله نمایش برنامه 90 و مجری آن، چندین فرستاده در قالب رئیس به شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی آمده و رفتند، و فردوسی پور و برنامه‌اش هرگز دچار تغییر و تحولات معمول در جابجایی رئیس نشدند، تا بدانیم که میزان ارادت و ارتباط او با بالاترین چهره‌های امنیتی چند اندازه است. در همین مهمانی گلخانه، فردوسی پور برای لحظه ای از پور محمدی با لفظ خودمانی اصغر یاد کرد، تا نشان داد که نزدیکی او با یکی از مهرهای شناخته شده و در میان امنیت‌های حاضر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا کجاست.
توجه کردی؟ میگه عادل فردوسی پور آقای پور محمدی رو اصغر صدا میکرده، مدیرش میگفته اصغر، چون این آورده بودش تو صدا و سیما، به این میگفته اصغر، پس این وصل به حکومته. استدلالشون این
بود. اولا باید یه خسته نباشید بگیم به کسایی که شبکه 3 راه انداخته، از زمان آقای صافی بود که فکر می‌کنم استارت این شبکه زدش، زمان آقای لاریجانی که ریاست محترم سازمان صدا و سیما بودن، بلکه آقای زرقامی تشریف آوردن و اصغر پور محمدی عزیز اومد. اگر راحت میگم اصغر پور محمدی دیگه، برای ما اصغر
یاد آن دستمال‌های بوق به خیر که این روزها تبدیل به قلم و میکروفون حکومتی شده، تا هر فریبکاری رو به خورد مردم بدهن و جا بیاندازن.
بله، عادل فردوسی پور هم حکومتیه. ببین، یا بیرانوند حکومتی نیست، اینطوری دارم بهت میگم دیگه، میخوام متوجه بشی، یا علی دایی و عادل فردوسی پور و همه، من، تویی که داری میشنوی، بابای من، بابای تو، هممون حکومتی هستیم. آقا این استدلاله؟ من بیام اینجوری به این بگم حکومتی، اون به اون بگه حکومتی؟ خب هممون حکومتی هست، اگه میخوان خیالتون راحت بشه، سلطنت طلبان میتونن از هممون کلیپ درست کنن. او این شکلی موفق شد. اکنون بلندگوهای حکومت با شما خداحافظی میکنند. شنوندگان عزیز، تا یک قسمت دیگر و یک برنامه حکومتی دیگر پشت پرده خبر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.
شبتون بخیر دوستان عزیز، ممنون که همراهی میفرمایید ما رو با برنامه‌های رادیو سبا. برنامه بعدی که با هم میشنویم دلتنگ اویم هست.
یادتان می آید و اینجا نشست. بعد او ما هم در آتش زنده ایم، همچنان با خاطراتش زنده ایم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم، که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
من امروز دوباره قلم به دست گرفتم، از روی عشق، عشقی که به این سرزمین، به این مردم و به این راه دارم. من امروز با دلی که پر از امید است و با نگاهی که به آینده خوشبین است می نویسم و با صدای بلند نام وطن را می خوانم. ایران. ایران.
میخوام بگم که عزیزان من، ایران مادر ماست، ما هموطنیم، باید پشت همو داشته باشیم و تا آخرین قطره خونمون ایستادگی میکنیم اینجا. ایران قرار تا ابد ایران بمونه، ایران قرار تا ابد ایران بمونه، ایران قرار تا ابد ایران بمونه.
میدانم که قلم سلاحی است که میتواند درد را کم کند، می تواند امید را زیاد کند، می تواند راه را نشان دهد. من امروز با قلم خود می نویسم تا به مردم بگویم که هنوز امید وجود دارد، هنوز راه وجود دارد، هنوز آینده وجود دارد و ایران همیشه سربلند و سرفراز می ماند.
من واقعا خیلی شرمنده هم، نمیتونم خیلی صحبت، خیلی از خودم شرمنده، خیلی ناراحتم، خیلی جا اشتباه کردم. میدونی من تاریخ میخونم، هم تر کسی پیدا میشه، من شرمنده هم، فقط هر سوالی بیاد فقط جا شرمنده
میشه. حالا
یه چیزی
برای
حد
بگیم
دعا کنه برای ما، میدونم من دعا میکنم، دعا کنه برای من باقیبار بخشه. اگه اعتقاد داریم که خدا حواسش به ما هست، حتما کشتی رو بینا خدا نمیگذاره، ناخدای اصلی هم خودشه، انشالله به مقصد هم میخواییم. من اصلا در جایگاه این نیستم بخوام نظر سیاسی خاصی بدم، ولی میگم خدا آرزو میکنم خدا این مردم این مملکت سرمونه.
بکش غم کشنده را، من برز یاد خنده را، فکر نکن چه می شود، خدا بس است بنده را. بکش غم کشنده را، من برز یاد خنده را، فکر نکن چه می شود، خدا بس است بنده را.
امروز که قلم در دست گرفتم انگار بار دیگر بر دلم سبکی تازه‌ای نشسته است، سبکی که سالها پیش در روزگار جوانی با دستانی که می لرزید و نگاهی که به افقهای دورتر خیره بود آغاز شد. اما امروز نه لرزشی در دست دارم و نه خیره بودن به افق. امروز دلی دارم که امیدوار است و چشمی که از هر تاریکی روشن‌تر است.
آروم باشید، این چیزایی که شما می‌بینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است. هیچ انتظار نباید داشت که اگر ما می‌خوام بریم قله توچال یا قله دماوند در راه چاله نباشه، سنگ نباشه، باد نباشه، دود نباشه. اگه میشه، اما داریم میریم. عمده اینه، اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب می‌کردید.
مانند طوفان بی امان، همچون شهاب از کهکشان، در قلب دشمن می‌زنم از آب و خاک و آسمان.
در قلب دشمن می‌زنم از آب و خاک و آسمان.
ما این روزها اقتدارمان را دیدیم، نه فقط با چشم که با قلب، نه فقط با گوش که با جان. وقتی دیدیم که موشک‌هایمان همچون پیام رسان‌های قدرت در آسمان پرواز کردند و آسمان ما شد، گویی که ستاره ها هم ستاره های ایرانند، ما افتخار کردیم به این که میتوانیم، به این که هستیم، افتخار کردیم به این که همچنان برای ایران می جنگیم.
خبر دارم دلتنگ من هستی دنوزم، خبر دارم از پا نمی شینید یه روزم، منم شبا از آسمونا شاهد این حماسه و گریه و سوزم، شاهد این حماسه و گریه و سوزم. رفتم که با شهادتم دلای کیشه،
من جان ناقابلی دارم
که خون من جاری بمونه تا همیشه،
جسم ناقصی دارم
هستیم و گرچه داده بودم واسه ایران، اما یه روز گفتم دیگه این آخریشه.
و الحقنا بهم و رزقنا الشهادت فی سبیلک یا مولای.
خبر دارید 70 سال حرم نرفت،
گرچه دوری بیاد تو سخن میگویی،
جز به آقام از آتیش دلتنگی ها چیزی نگفتم. این حرفا رو میگم نکه از سر منت، حکایت عشق و غیرت و تعهد و محبت.